حکرانی کشاورزی خدمتون خواهیم بود. اگر دوستان عزیز در مجموعه صدا منو دارن، اگر پخش قرآن رو داشته باشیم و بعد انشالله خدمت برادر بزرگوارمون آقای دکتر قربانی هم باشیم که کلاس رو هم شروع میکنیم. دوستان، ادمین محترم تشریف دارین؟ قربان،
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى،
عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان و بزرگواران. آقای دکتر قربانی تشریف دارید شما؟ آقای دکتر قربانی بزرگوار،
سلام علیکم.
سلام علیکم، در خدمتون هستیم آقای دکتر. من فایلتون رو بارگذاری کنم انشاءالله خدمت شما. آقای دکتر رو هر کدوم از اسلاید ها بفرمایید من استاپ میکنم.
برید همینجا، برید همین، اینم عبور کنید اینم عبور کنید.
باشان خوبم
همینجا بمونه، همونجا قبلی بمونه.
بله در خدمتون هستیم آقای دکتر.
بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که تو این نشست حضور دارن. در شبهای گذشته ما شروع کردیم، هم به لحاظ عینی یه سری نکات رو گفتیم، هم به لحاظ تئوریکی یه سری نکات رو گفتیم، هم به لحاظ در واقع نگاه خودمون به حکمرانی یه سری نکات رو مطرح کردیم و جنبندی ما این بود که حکمرانی مستلزم حکومت هستش، جامعه مدنی هستش، فعالان اجتماعی هستش، فعالان اقتصادی، نهادهای جامعه محور، گروه های ساختار نیافته، رسانه ها در سطوح در واقع محلی، ملی، منطقه‌ای و حتی بین المللی در حوزه کشاورزی. بالاخره ما هم در وزارت جهاد کشاورزی برخلاف تصورها که تصور میشه مثلا جمهوری اسلامی در سازمان ملل یه نهادی داره، ما هم در نهادهای بین المللی بالاخره کرسی داریم، در فاو بالاخره نماینده ویژه داریم. به همین دلیل بود بین المللی هم پیدا میکنه، منطقه‌ای هم در مثلا اکو وزارت جهاد کشاورزی حضور داره، در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی منطقه‌ای حضور پررنگ داره وزارت جهاد کشاورزی و عملا تو این دایره باید ببینیم. ضمن این که حکمرانی رو همونجوری که تو شب‌های گذشتم عرض کردم، باید این به صورت یک فرایند ببینیم که به صورت جمعی مسائل رو حل میکنه. یعنی وزارت جهاد کشاورزی به تنهایی نمیتواند، واقعا نمیتواند مسائل و مشکلات و چالش های بخش کشاورزی رو حل بکنه و مدعی باشه که حکمرانی خوب، مطلوب و در نهایت حالا در سطح پیشرفته ترش حکمرانی متعالی رو برای بخش کشاورزی داشته باشه و نیازهای اجتماعی رو در واقع برطرف بکنه یا مشکلاتی که در جامعه و بخش کشاورزی وجود داره تا سطح روستا رو حل بکنه. چون ما در بخش کشاورزی دو تا نکته داریم، هم روستا داریم هم کشاورز یا بهره بردار داریم، یعنی هم بستر روستا رو داریم هم کشاورزی داریم و این دوتا هم به صورت همافزا روی خروجی یا ستاد نهایی اثر میذارن. توی یه چنین چارچوبی وزارت جهاد کشاورزی اگه اسمش رو فعلا بذاریم دولت، دولت فقط یک ابزار هستش، یک ابزار هستش که ازش استفاده میشه برای اینکه به اهداف و کارکردها در واقع برسیم. علاوه بر این یه سری ویژگی ها رو هم مطرح کردیم و در ارتباط با حکمرانی هم بحث زیستون تصمیم گیری رو مطرح کردیم به عنوان یه فرایند، اما فرایندی که همه تصور میکنن در حکمرانی کشاورزی یا در زیستون تصمیم گیری که میشه همون حکمرانی کشاورزی اساسا ما باید تصمیم بگیریم، اساسا باید اجرا داشته باشیم و اساساً باید ارزیابی داشته باشیم بر اساس نکاتی که شب گذشته در واقع مطرح کردم. خب نگاه غالب واقعا همینه، یعنی باید تصمیم گیری رو انجام بدیم در حوزه هایی که ضرورت داره، فوریت داره، اهمیت داره و در واقع ریسک بالایی رو به سیستم تحمیل میکنه. اما ما الزاماً نیازمند این نیستیم که تصمیم بگیریم. گاهی اوقات در ساختار حکمرانی کشاورزی نهاد حکمران کافیست فقط مشاهده کنه، فقط نظاره کنه، یعنی زمان خودش در واقع مسائل رو حل میکنه، نیازمند تصمیم نیست. یعنی از اون طرف راحت تر بگم، بهترین تصمیم تصمیم نگرفتنه، بهترین تصمیم تصمیم نگرفتنه، تصمیم گرفتن و عدم اجرای تصمیم هست. تصمیم میگیریم، آماده میکنیم شرایط رو، دستورالعمل‌ها رو، مقرراتی که نیازمند هستش که برای اینکه جلوی فساد رو بگیره، رانت رو بگیره و مباحث از این قبیل، ولی نهایتاً جنبندی می شود که اجرا نشود، تصمیم گرفته بشود، اجرا نشود، تصمیم گرفته شود، اجرا شود، تصمیم گرفته نشود اساساً. اساسا تصمیم گرفته نشود. ماهیت برخی از مسائل موجود در بخش کشاورزی اقتضا میکنه که تصمیم گیر با تأخیر حداقل تصمیم بگیره یا با فوریت در واقع بالا تصمیم بگیره. این هم در واقع یه نکته بود که جا مونده بود و من لازم دونستم که این رو اشاره بکنم. مطلب بعدی که من میخوام بهش اشاره بکنم، چون از شاخصها من صحبت کردم، پاسخگویی و حق اظهار نظر و ثبات سیاسی و نمیدونم اثر بخشی دولت و مقررات و حاکمیت قانون و مبارزه با فساد، مطالعاتی که در دنیا انجام شده نشون میده اگر کشوری میخواد رشد اقتصادی داشته باشه، حالا این رشد اقتصادی رو تو جلسه گذشته با صحبت کردم، رشد تجمیعی از بخش‌های مختلف یا رشد در بخش کشاورزی ناشی از فعالیت‌ها و زیربخش‌های مختلف برگرفته از در واقع ارزش افزوده هایی که در استان‌ها در واقع در بخش کشاورزی حادث میشه. مطالعات نشون دادن اگه کشوری بخواد رشد اقتصادی داشته باشه در هر حوزه یا در کلیت اقتصاد، بیشترین تأثیرگذاری که روی رشد اقتصادی میتونه اتفاق بیفته اولیش ثبات سیاسی. فاکتور دومی که اثر میذاره حاکمیت قانون، حاکمیت قانون هست که قانون درست، قانون اثر بخش، قانون حامی تولید، قانون در واقع رفع کننده موانع موجود بر سر تولید، قانون در کنار تولید، قانونی که بتونه همافزایی ایجاد بکنه با بخش‌های اقتصادی با عنوان یک ملجع و مرجع حمایتی در واقع عمل بکنه، اون بعد از ثبات سیاسی بالاترین نقش رو داره. این که شما بعضا میشنوید که امنیت اقتصادی رو مطرح میکنند یا امنیت در واقع سرمایه گذاری رو مطرح میکنند، یه بخشش در واقع برمیگرده به حاکمیت قانون، ثبات قانون، عدم تغییر قانون، عدم در واقع تصویب قوانین یا مقررات خلق الساعه. اینها در واقع میتونه خیلی تاثیرگذار باشه بر رشد اقتصادی. پس دومین عامل حاکمیت قانون هست. فاکتور سومی که نقش بازی میکنه بار مالی مقررات است. مقرراتی که در واقع ما تولید میکنیم چقدر بار مالی ایجاد میکنه؟ مثلا یک نظارتی رو ما بر بازار اعمال میکنیم، همین چیزایی که شما الانم میبینید، مثلا نظارت بر بازار مواد غذایی، نظارت بر نانوایی ها، نظارت بر فلان، نظارت بر فلان، نظارت بر فلان. در حکمرانی خوب و مطلوب در واقع این یکی از فاکتورهایی هستش که جایگاه سوم رو به خودش اختصاص میده. بعد از اون در واقع بحث مربوط به اثر بخشی دولت قرار میگیره، بعد مبارزه با فساد و در نهایت بحث پاسخگویی و اظهار نظر خودش رو نمایان میکنه. پس توی رتبه بندی هم که نگاه میکنیم مشخص هستش که اگر بخواد رشد اتفاق بیفته، اگر بخواد رضایتمندی اتفاق بیفته، اگر بخواد شاخصهای مختلف مربوط به حکمرانی نقش خودشون رو بازی بکنن، بالاخره نیازمند یه بستر مناسب هستش که باید به اون هم توجه ما داشته باشیم. اما برگردیم به مباحث خودمون. خب یه فرضیه در حوزه حکمرانی مطرح هستش مبنی بر این که حکمرانی بهتر، حکمرانی مطلوبتر، حکمرانی کارآمدتر موجب تسریع رشد بهره‌وری کشاورزی میشه. و این رو از کجا پیدا کردن؟ اومدن کشورهای مشابه رو به لحاظ استفاده از مقادیر نهادهای کشاورزی، سطح آموزش، وضعیت آب و هوایی، ولی متفاوت به لحاظ حکمرانی مورد مقایسه قرار دادن، عمل کرده بخش کشاورزی رو مورد تجزیه تحلیل قرار دادن و جنبندیشون این بود که کاملا عمل کرده کشاورزی متفاوت هستش. به عبارت دیگه کشورهایی که دارای حکمرانی بهتر هستن محصولات کشاورزی بیشتری تولید کردن. حکمرانی بالاخره ارکان دارد، بالاخره ساختار دارد، بالاخره نهاد دارد، بالاخره اینستیتوشن دارد، بالاخره یک رفتاری رو در کل اون بستر جاری و ساری میکنه و به این دلیل در واقع حکمرانی کشورهایی که دارای حکمرانی بهتر هستن محصولات کشاورزی بیشتری رو تولید میکنن و امنیت غذایی بالاتری رو برای شهروندان خودشون فراهم میکنن. این اون فرضیه هستش که نشون میده حکمرانی چقدر میتونه اثرگذار باشه بر تولید محصولات کشاورزی، بر بهره وری بخش کشاورزی، بر افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی، رشد بخش کشاورزی، تامین امنیت غذایی و حتی دستیابی به اقتدار غذایی. این حکمرانی در واقع اون مسئله رو نشون میده. من شب گذشته راجع به تجربه برزیل یک مقدماتی رو عرض کردم. ببینید در حکمرانی مطلوب عمده دولت‌ها یک کار بنیادی رو انجام میدن و فوق‌العاده این کار بنیادی هم مهم هستش که این چیزی که گفته میشه بالاخره ما باید بدونیم مزیت نسبیمون در کجاست، فرصت هایی که داریم در کجاست. این که مقام معظم رهبری توی سال 1401 ابتدای سال 1401 تأکید میکنن که من در ارتباط با آب، با این که متخصصین دیدگاه خاص خودشون رو دارن از جهت کمیاب بودن آب، از جهت محدودیت شدید در آب، نگاه خاص خودم رو دارم. این که اونجا یک نقطه کلیدی رو بهش اشاره میکنن و اون ظرفیت، که این کشور ظرفیت بسیار بالایی دارد. یعنی چی؟ یعنی ظرفیت‌های مقفولی داریم که بهش توجه نکردیم. حکمران خوب نقشه راه رو مشخص میکنه. دقت کنید رهبران در کشورهای مختلف یکی از مأموریت‌های یا یکی از وظایف که وظایفی که دارن نقشه راه رو در واقع نشون میدن. بقیه مسیر رو مردم، بقیه مسیر رو در واقع مجموعه های اجرایی باید راهبری داشته باشن و ادامه بدن. مقام معظم رهبری میفرمایند ظرفیت داریم، در این کشور ظرفیت داریم. یکی از این ظرفیت هایی که وجود داره دیمزار هاست که کلا مقفول واقع مونده توی چند سال اخیر و توی همین دو سه سال اخیر میبینیم یه حرکت هایی صورت گرفته. ظرفیت بعدی که وجود داریم در حوزه شیلاتی داریم، ظرفیت عظیمی حداقل برای در واقع آبای در واقع حالا گونه های ماهی که ما در آبهای شیرین پرورش میدیم، آب شور که ظرفیت بسیار خوبی هستش و الان میبینیم که این ظرفیت در حوزه مثلا میگو داره شکوفا میشه، در پرورش ماهی در قفس داره شروع میشه، حرکت هایی داره اتفاق میفته و عملا ما باید توسعه شیلات رو هم در کنار توسعه دیمزارها داشته باشید. همین امسال نگاه کنید میزان گندمی که در واقع افزایش پیدا کرده بیشتر ناشی از دیمزارها بوده. ما سال گذشته 2,600,000 هکتار دیمزارها رو پوشش دادیم به کمک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام. امسال هدف گذاری که کردیم بر اساس آیین‌نامه دانش بنیان هم اونجا هدف گذاری کردیم دو برابر. البته البته قیمت گذاری مناسب گندم ما هم امسال خیلی اثر گذاشت بر دیمزارها و برداشت محصول داره انجام میشه، حتی با کمترین در واقع عمل کرد به جهت خوشسالی که اتفاق افتاده. در حکمرانی مطلوب من میخواستم به این نکته اشاره کنم، در حکمرانی مطلوب شناخت گرانیگاه حرکتی و موتور توسعه کشاورزی برای کشورها بسیار مهمه. هر کشوری گرانیگاه حرکتی خودش رو و اون حوزه‌ای که میتونه موتور توسعه کشاورزی رو در واقع رقم بزنه شناخته باشه، حرکتش رو درست انجام داده، حرکتش رو جهت داده، راه تعالی رو خیلی راحت تر پیدا کرده. شب گذشته گفتم برزیل یکی از این کشورهاست، حالا کشورهای اطراف ما هم داریم، ولی من میخوام برزیل رو مثال بزنم بعد قیاس بکنم با کشور خودمون. تجربه برزیل نشون میده اونها از حدود 40-50 سال قبل اومدن گرانیگاه حرکتی و موتور توسعه کشاورزی خودشون رو روی تحقیقات گذاشتن، دانش بنیان سازی بخش کشاورزی. اینکه مقام معظم رهبری امسال خیلی تاکید میکنن روی دانش بنیان سازی بخش کشاورزی، تاکید میکنن بخش کشاورزی عقب از 4% سهم دارد، باید ارتقا بدهد همراه با کیفیت شرکت های دانش بنیان در حوزه‌های مختلف آب و بذر رو نمیدونم فلان. برزیل این کار رو از 50 سال گذشته شروع کرده. من نمیگم، دقت کنید، نمیگم 50 سال طول میکشه، نه، تکنولوژی پیشرفت کرده، افراد با هوشتر شدن، ابزارهای جدید تولید شده، دانش بنیادی در بسیاری از کشورها در واقع تولید شده. نیازمند این استش که ما مهندسی معکوس بکنیم یا از اون تجربیات استفاده کنیم و مسیر رو میانبر بریم، با سرعت بالاتری بریم. برزیل همین کار رو میکنه، میگه من گرانیگاه حرکتیم یه مؤسسه‌ای هست به نام امپراپا. امپراپا همین مرکز تحقیقات خودمونه یا سازمان تحقیقات خودمونه، به زبان بومی هم اسمش رو گذاشتن، به زبان بومی اسمش رو گذاشتن. و این مؤسسه حرکت میکنه دقیقاً سبک و سیاق ساختار مدیریتی، ساختار اجرایی، ساختار منطقه‌ای محلی اون مثل سازمان تحقیقات آموزش و ترویج ما، تات، زبان محلی ما تات، امپراپا در مقابل تات، امپراپا در مقابل تات. امپراپا تونسته در دنیا برندسازی بکنه، تات ما هنوز نتونسته. سن امپراپا دقیقاً با سن تات ما یکسانه. چرا امپراپا تونسته این حرکت رو انجام بده؟ برای اینکه حکمرانان کشاورزی اون تشخیص درستی داشتن، نقطه گرانیگاهی خودشون رو انتخاب کردن و به این جنبندی رسیدن که اگر ما بخوایم آینده رو شکل بدیم، اگر بخوایم در آینده غذا نقش بالایی رو داشته باشیم، باید روی تحقیقات سرمایه گذاری کنیم. جالب اینجاست که تعداد محققین اونها هم تقریبا معادل محققین در واقع تات ماست. فقط یه تفاوت دارن، در امپراپا همه متخصصین محقق و تکنسیان هستن، در ایران همه متخصصین یا محقق هستن یا عضویت علمی. اونجا برایشون تولید مقاله اولویت اول نیست، تولید ستاده که روی درآمد بخش کشاورزی اثر بذاره، روی تولید بخش کشاورزی اثر بذاره، امنیت غذایی رو ارتقا بده، امنیت جهانی غذا رو ارتقا بده و ارزش افزوده ایجاد کنن برای کشورشون، جی دی پی شون رو افزایش بده. درست برعکس ما همین رو داریم. پس نگاه کنید تشخیص این که کجا باید سرمایه گذاری کنیم. حالا ما در ایران روی تاک چقدر سرمایه گذاری میکنیم؟ کل بودجه پژوهش ما هم از آموزش عالی و تاک و دستگاه های مختلف چند درصده؟ سرمایه گذاری، تولید، نتیجه. پس گرانیگاه حرکتی فوق‌العاده مهمه در حکمرانی کشاورزی اگر ما بخوایم به اون رشد بهره‌وری در بخش کشاورزی دست پیدا کنیم، اما نه رشد بهره‌وری 2.5% که ما چندین ساله برای بخش کشاورزی هدف گذاری کردیم هنوز نرسیدیم. چرا نرسیدیم؟ برای اینکه جزیره‌ای فکر میکنیم، برای اینکه جزیره‌ای کار میکنیم. هر کدوم از سازمان‌ها و مؤسسات برای خودشون به صورت جزیره‌ای دارن کار میکنن. سیستم یا نخ تسویه وجود نداره که اون گرانیگاه رو شکل بده، یا یه گرانیگاه از این وجود نداره که همه رو مثل لوکوموتیو همراه خودش حرکت بده. حالا نهاد پشتیبان هم هست، اونم بسیار مهم هستش. توی 4 دهه رشد بهره‌وری کشورهای مختلف کشاورزی رو در کشورهای در حال توسعه بررسی کردن، دیدن که رشد بهره‌وری مثبت هستش. اما چه اتفاق افتاده؟ محققین به این جنبندی رسیدن که سطح سواد آموزی، آموزش برای ارتقای بهره‌وری کشاورزی ضروری هستش، اما ناامنی، ناهنجاری های اجتماعی مثل آشوب، مثل اختشاش، مثل کودتا اثر مخرب بر عملکرد بخش کشاورزی داره. یعنی چی؟ من تفسیر خودم اینه، اگر رشد بهره‌وری بخواد در بخش کشاورزی اتفاق بیفته، اگر عملکرد بخش کشاورزی بخواد اتفاق بیفته، همون کالکتیو اکشن باید اتفاق بیفته. اما بر کدوم بستر؟ بستر آرامش، بستر اعتماد و اعتقاد به این که سیاست هایی که در بخش کشاورزی با مشارکت خود فعالان بخش کشاورزی اتخاذ میشه میتونه اثر بخشی داشته باشه. اعتماد و اعتقاد به سیاست هایی که اتخاذ میشه. وقتی اعتماد وجود نداشته باشه، وقتی اعتقاد به سیاست های اتخاذ شده وجود نداشته باشه، اساسا نباید انتظار اثر بخشی بسیار بالا از اون سیاست داشته باشیم. چرا؟ چون نهادها میتونن سفارایی کنن، میتونن مسیر رو منحرف کنن، میتونن به جهتی ببرن که خودشون میخوان، به جهتی ببرن که برای جمع محدودی تولید منافع کنه، نه کل بخش کشاورزی. پس این هم فوق‌العاده مهم هستش که اون آرامش و اعتماد و اعتقاد به در واقع سیاست‌ها و برنامه‌ها، حالا کلن اسمشون بخواییم بذاریم ناامنی، هر چیزی که میخواییم بذاریم برعکسش رو. حکمرانی مطلوب کشاورزی و تحول در کشاورزی یکی از حوزه‌هایی هستش که بسیار مورد توجه برخی از کشورها قرار گرفته در سالهای اخیر، به ویژه کشورهای اطراف ما. همین قطر ما، همین نمیدونم عمان ما، کشورهای اطراف، کشورهای کوچیکی که امروز دارن سرمایه گذاری عظیمی روی کشاورزی انجام میدن با حکمرانی خوبی که دارن شکل دادن. یعنی چی؟ یعنی مسیر حرکت کشاورزی رو مشخص کردن که اگر مسیر حرکت کشاورزی بخواد به تعالی، رو به تعالی داشته باشه، رشد بهره‌وری داشته باشیم، رشد عملکرد کشاورزی رو داشته باشیم، عملکرد محصولات کشاورزی داشته باشیم، باید یک تصمیم بنیادی رو بگیریم. باید یک تصمیم بنیادی رو بگیریم. تسلط و غالبیت بخش خصوصی یا دولتی یا خصولتی، هر چیزی که اسمشو میخواد بذارید، ما مدعی هستیم بخش کشاورزی بزرگترین بخش خصوصی کشوره. درست است. اما رفتارمون با بخش خصوصی در حکمرانی که داریم یک رفتار کاملا دولتی. ما میگوییم ما سیاست گذاری میکنیم، ما سیاست رو تعیین میکنیم، ما جهت رو مشخص میکنیم. بله، سیاست های کلان رو من توی جلسه گذشته گفتم. سیاست های کلان دولت، یعنی بگم امنیت غذایی، مثل سیاست های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ میشه، تأمین امنیت غذایی، حفظ منابع. حالا من یه مورد رو عرض کردم توی سیاست های کلی، بله، اما سیاست های جزئی، سیاست های خرد رو تو جلسه گذاشته من عرض کردم کیا باید بیان تو میدان؟ بخش کاملا خصوصی. من امروز یه جلسه داشتم راجع به برنج، بخش خصوصی رو دعوت کرده بودیم، از برندهای مختلف دعوت کرده بودیم که بیان یه همفکری داشته باشیم، ببینیم راجع به برنج چه اقدامی باید انجام بشه و چگونه بخش خصوصی و برندهای بزرگ میخوان وارد بازار برنج بشن، روی کردشون چیه. به شدت اعتراض داشتن به این که وزارت جهاد کشاورزی دست و پای ما رو بسته. حالا یه نگاه های خاصی هم داشتن. من تنها چیزی که اونها در واقع اعتقادشون این بود، نظام عرضه و تقاضا، یعنی آزاد بکنیم عرضه و تقاضا، هر قیمتی رو که تعیین کرده برای بازار برنج همون عمل بکن. خود من گفتم خب من موافق هستم عرضه و تقاضا، ولی شما از عرضه و تقاضا چه برداشتی دارید؟ تحلیلتون از عرضه و تقاضا چیه؟ عرضه و تقاضا رو اساساً چجوری تعریف میکنید؟ چون ما توی اقتصاد میگیم عرضه و تقاضا دو تا عنصر درشون نقش بازی میکنه، یکی ویلینگنس، یکی ابیلیتی، تمایل و توانایی. ویلینگنس اند ابیلیتی، تمایل و چی؟ توانایی. تمایل و توانایی عرضه یعنی فروش محصول، تمایل و توانایی خرید محصول. مثل که مثلا یه گروهی اومده بودن یه محصول رو میخواستن قیمت گذاری بکنیم، بعد گفتن اینقدر. گفتم خب اگر شما اینقدر عدد رو میگید بالا باید باشه، به نظر شما کسی میخره؟ گفتن شما بخرید. گفتم خب دولت بخره چیکار کنه؟ بالاخره باید بده به ملت. شما نمیخواید اصلا از نظامات بازار تبعیت کنید؟ شما که میگید آقا عرضه و تقاضا، عرضه و تقاضا یعنی همین، عرضه و تقاضا یعنی همین. یعنی چی؟ یعنی من یه محصولی رو تمایل دارم وارد بازار بکنم، باید توان عرضه یا فروشش هم داشته باشم. از اون طرف من اگه بخوام بخرم، توان مالی باید داشته باشم بخرم، تمایل هم باید داشته باشم بخرم. وقتی برنج مثلا قیمتش بشه آتومان، خب من نه توان مالیشو دارم بخرم، نه دیگه تمایل بخریدش دارم. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ نظام عرضه و تقاضایی که شما در دنیا شنیدید یا کشف قیمتی که شنیدید، میکانیزمش اینجوری نیست. اینجوری نیست. یک سری الزامات هم داره، در کنار خودش یه سری الزامات هم داره، روی کرد داره. بالاخره این که مثلا حالا بعد اینا یه نکته رو اشاره کردن که بد نیست اینجا بگیم، از این که ما میگیم تشکل‌ها برندسازی و نمیدونم این که جزیره‌ای نگاه نکنیم، گفتن آقا بالاخره قیمت برنج این هستش. گفتیم خب چجوری تعیینش کردید؟ سال گذشته که 1400 بود برنج 30 تومان بوده، چجوری شد 120 تومان؟ سال قبل مثلا 15 تومان بوده، 17 تومان بوده. آخه چه اتفاق جدیدی افتاده؟ گفتم مثلا 18% محصول برنج ایرانی کم شد. گفتیم خب واردات که اومده جاشو گرفته. گفتم خب بالاخره نوع محصول، گفتیم قبول، 18% اومده پایین عمل کرد یا تولید، بالاخره میزان اثرگذاریش بیش از 5% نیست. چجوری میشه قیمت 35 تومانی میشه 120 تومان؟ وقتی نمودار قیمت 3 سال پشت سر هم مال خود همین برند شما رو نگاه میکنیم، یه چنین چیزی رو تداعی نمیکنه. پس نشون میده رفتار اقتصادی عوض شده، اخلاق در بازار عوض شده، نظام عرضه و تقاضا اخلاق داره، الزامش اخلاقه، اخلاق داره، بازار اخلاق داره. اخلاق بازار اون الزامی هستش که ما بهش اعتقاد داریم، آزاد، عرضه و تقاضا، اخلاق. اخلاق چی میگه؟ میگه بیشتر از این نباید اتفاق بیفته. شما که میگید سود یک سالتون مثلا 28%، خب چجوری میشه 35 تومانی میشه اینقدر؟ باز نشون میده یک اتفاقی داره میفته. یا در حوزه انبار هم همینه که قبلا من توضیح دادم. حکمرانی خوب تو انجام اصلاحات بالقوه مبتنی بر بازار در بخش کشاورزی اهمیت داره. پس نگاه کنید توی مورد قبلی توجه داشته باشید که عرض کردم حکمران کشاورزی باید تصمیم بگیره، خصوصی یا دولتی. مدام اگر بخواد تغییر رفتار بده، یه جا بگه خصوصی، دوباره بیاد بگه دولتی رفتار بکنه، یا بگه دولتی خصوصی رفتار بکنه، یا در ارتباط با شرکت‌های خودش خصوصی رفتار کنه، در ارتباط با شرکت‌های دیگر دولتی، یا در ارتباط با شرکت‌های دیگر خصوصی، در ارتباط با شرکت‌های خودش دولتی. در بازار خودش خود این رفتار، تغییر رفتار، عدم ثبات رفتار، عدم دارا بودن نقشه راه، عدم آینده نگری، خودش در بازار تلاطم ایجاد میکنه، خودش میتونه به امنیت غذایی خدشه وارد بکنه، خودش میتونه روی رشد بخش کشاورزی اثر منفی بذاره. بالاخره سیاست گذاران در کشورهای مختلف تکلیف خودشون رو با بازار مشخص کردن، بازار دولتی، بازار غیر دولتی یا خصوصی یا نظام عرضه و تقاضا. جالب اینجاست که ما با یک شرایط مواجه هستیم که یه زمان کالا هم فراوونه ولی قیمت تغییر نمیکنه. یه زمانی کالا کم میشه، قیمت بلافاصله خودشو تعدیل میکنه، در حالی که در هیچ نظام اقتصادی مبتنی بر عرضه و تقاضا ما یه چنین چیزی رو نداریم که در یک دوره زمانی ما قیمت‌ها رو بگیم ثابت. آقا قیمت رو که من تولید کردم 45 تومان. حالا اگه 100 هزار تن هم مثلا 10 میلیون هم ما گوجه تولید کرده باشیم تبدیل به رب شده باشه، بازارم انباشت از رب باشه، اصلا فرض کنیم صادرات هم نداریم، ولی روی قیمت هیچ تأثیر نداره. اما به محض اینکه یک تن صادر میکنیم، اثرش رو بازار ببینیم چیه؟ میگه خب من بخشی از محصولم صادر کردم. میگه خب صادرات رو انجام دادید، مگه بدون تامین نیاز داخل صادر کردید؟ مشخص نیاز سرانه مصرفیه، مثلا ربع گوجه، حالا مثال فقط عرض میکنم، ربع گوجه در داخل کشور مشخصه. ما سهمیه صادراتی داریم، ما در ارتباط با سیب زمینی سهمیه صادراتی میدیم، ما در ارتباط با گوجه سهمیه صادراتی میدیم، ما در ارتباط با فلان محصول سهمیه صادراتی میدیم. یعنی چی؟ یعنی تامین نیاز داخل انجام میشه، مازاد عرضه میشه. دلیل این رفتار چیه؟ غیر از حالا اخلاق، بحث این هستش که دولت یا حکمران کشاورزی وضعیت خودش رو در ارتباط با فعالان بخش کشاورزی هنوز مشخص نکرد. حکمرانی خوب رو عرض کردم در انجام اصلاحات بالقوه مبتنی بر بازار در بخش کشاورزی در واقع میتونه مؤثر باشه و اساساً باید اصلاحات منجر به تغییر و انتقال از یک نظام مسلط دولتی به یک نظام خصوصی بیانجام یا منجر بشه. بالاخره مسیری که میتونه شفافیت داشته باشه، مسیری که میتونه از احتکار جلوگیری کنه، مسیری که میتونه از تولید رانت جلوگیری کنه، مسیری که میتونه از رانت اطلاعاتی جلوگیری کنه، مسیری که میتونه بار دولت رو کم بکنه، مسیری که میتونه دولت رو چابکتر بکنه، مسیری که میتونه بخش خصوصی در کنار در واقع دولت موجبات رشد اقتصادی رو فراهم بیاره. اما الزام میخواد، آموزش میخواد، الزام میخواد، آموزش میخواد، دستور عمل میخواد. یه شرکتی اومده بود گفت که من میخوام سم تولید بکنم، به مناسبت اینکه امروز تو مجلس تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با سازمان حفظ نباتات، اون هم در ارتباط با سموم شیمیایی، کیفیت سموم شیمیایی، سموم شیمیایی خطرناک و مافیای موجود در اونجا، در واقع چیزی که حالا سخنگوی کمیسیون کشاورزی مطرح کرده بودم، من یه ورود داشته باشم در اینجا ببینیم چه اتفاقی افتاده. پس اصلاحات باید منجر به تغییر و انتقال از یک نظام مسلط دولتی به یک نظام خصوصی در واقع منجر بشه. یه شرکتی اومد گفت که من میخوام کارخونه ای رو احداث بکنم، نصف بیشترش هم رفتم، فقط اگه تسهیلات به هم بگید 6 ماه دیگه افتتاح میکنم. گفتم خب تکنولوژی چیه؟ گفت که تکنولوژی آلمانه، اون برند معروف. گفتیم خب بعد نمیشود مثل برخی از سمومی که در داخل کشور تولید میشه ماده مؤثرش در واقع دستکاری میشه و عملا سلامت یا محصول رو تحت تاثیر قرار میده یا سلامت انسان رو تحت تاثیر قرار میده؟ گفت نه، این با تکنولوژی آلمان تولید میشه و تمام استاندارداش باید رعایت بکنه. گفتم اشکال نداره، من تسهیلات مورد نیاز رو با این که استانی ما توضیح میکنیم، از ابتدای در واقع زمانی که تخصیص بدم، ما تسهیلات یارانه‌ای رو به استان ها بر اساس شاخص های تعیین میکنیم، واگذار میکنیم به خود استان ها، تفیض کردیم به خود استان ها، خود استان ها انجام بدن، اما در یه سامانه بسیار شفاف. گفت خب این عدد رو بهتون میدیم، مازاد بر سهمیه استان بهتون میدیم، اما یه شرط داره. گفتن شرطش چیه؟ گفتم که باید بریم یه تعهد بدید. نمیخوام تعهد محضری هم بدید، یه تعهد دست نویس یا حتی تایپ شده خودتون ولی با مهر شرکت خودتون، که استانداردهای تولید سم با تکنولوژی آلمان رو در واقع رعایت بکنید. اگر رعایت نکردین تسهیلات رو باید برگردونید. نمیشود ما از جیب ملت تسهیلات یارانه‌ای بدیم، بعد چیزی تولید بشه که به زیان سلامت همون مردم باشه. این که میبینید تحقیق تفحص میشه، ما اومدیم این دستگاه رو در واقع ملزم کردیم توی حدود مثلا 5 ماه قبل، 6 ماه قبل، 6 ماه بیشتر، 7 ماه، 8 ماه قبل که برید از تمام سموم شیمیایی موجود در بازار نمونه بگیرید، از تمام کودهای شیمیایی موجود در بازار نمونه بگیرید و اون رو بفرستید آزمایشگاه تجزیه تحلیلش کنه، تجزیهش کنه به لحاظ کیفیت، به لحاظ حفظ سلامت گیاه و حفظ سلامت انسان. این همون بود نظارتی هستش که عرض کردم. نظارت لازم، بله آزاد باشه ولی نظارت لازمه. خب اگر عرضه نهادهای کشاورزی مثل کود، بذر، مثل تجهیزات آبیاری از طریق بخش خصوصی انجام بشه، خیلی عالیه، خیلی عالیه. و این در واقع تحولی که در خصوصی سازی یا واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی صورت میگیره، میتونه با افزایش تولید غلات، مواد غذایی، شرایط امنیت غذایی، دسترسی آسان کشاورزان به نهادهای کشاورزی رو بهبود بده. اما ما اومدیم تولید سم رو دادیم به بخش خصوصی، تولید کود رو دادیم به سمت بخش خصوصی. نمیگم همشونو، 99% خوب عمل میکنن ولی 1% بالاخره خطا داره، یا حتی اقل بگیم اخلاق در تولید رو رعایت نمیکنه، اخلاق در کشاورزی رو رعایت نمیکنه. کافیه همون 1% کافیه که زمینه های فساد رو در واقع تحریک بکنه و تهیج بکنه. بالاخره اون ماده سم یه قیمتی داره، معادل اونم یه شرکت دیگه داره تولید میکنه یه قیمت دیگه داره. نمونه خیلی خیلی سادهش رو عرض بکنم، ما در سال گذشته برای حمایت از بخش کشاورزی قیمت کودهای پتاسیم و فسفات رو 45% آوردیم پایین. بعد از اینکه اعلام کردیم، من زنگ زدم به پدر خودم، گفتم که خب خوشحال هستید؟ گفتم که چی شده؟ گفتم که قیمت کود و فلان اینا اومده. گفت چقدر شده؟ گفتم مثلا 250 شده. گفت قبلا چقدر بوده؟ گفتم مثلا 500 بوده. گفت که من یه چیزی بهت بگم. گفتم بفرمایید. گفت که شما پس از قیمت کود اطلاع ندارید. گفتم چطور؟ گفت که شما میگید قیمت کود پتاسیم و فسفات 500 بوده، 600 بوده، ما کردیم مثلا 250. من همین هفته گذشته که هنوز شما 45% نیاوردین پایین، رفتم کود گرفتم از تعاونی، چقدر؟ 80,000 تومان. 80,000 تومان بوار، 80,000 تومان. خب زنگ زدم به مسئول تعاون روستایی، گفتم که، گفتم از کجا خریدی؟ گفت تعاون روستایی فلان جا. گفتم که بررسی کن تعاون روستایی و فلان جا کود از کجا آورده که اینقدر ارزونه. گفت یه شرکتی تولید کرده. گفتم مگه شما کارگزار شرکت خدمات حمایتی نیستید؟ 80,000 تومانی از کجا آوردید؟ پرسجو کردیم از 2-3 تا از کشاورزا، پرسیدیم که خب چجوریه فنا اینا. گفتن آقا ما این کود رو وقتی استفاده میکنیم هیچ اثری بر روی تولید محصول کشاورزی ما نداره، انگار خاک میپاشیم. زمینه فساد، زمینه فساد. عرضه رو ما واگذار کنیم یا تولید رو واگذار کنیم چیز خوبی هستش، ولی عدم استاندارد گذاری، عدم رعایت الزامات یا تبیین الزامات میتونه در واقع اختلال ایجاد بکنه. دادگاه ها و نظام قضایی تو توی اجرای قراردادهای کشاورزی میتونن نقش بازی بکنن. واکنش کشاورزان رو ما میتونیم از طریق تحلیل هزینه منفعت در مورد استفاده از دادگاه یا استفاده از وکلا در واقع مورد بررسی قرار بدیم. قراردادهایی که غیر قابل اجرا باشن به لحاظ قانونی، قراردادهایی که ما منعقد میکنیم و به لحاظ قانونی غیر قابل اجرا باشن، نه تنها به کارهای نظام حقوقی ضربه وارد میکنن، نظام قضایی رو تحت تاثیر قرار میدن، عملا روابط بین خریدار و فروشنده رو هم خدشه برش وارد میکنن. من همیشه به دوستانی که در حوزه قراردادها میخوان کار کنن یا در حوزه های مختلف میخوان کار کنن میگم که نگاه کنید، ما هی میان تعهد میگیریم، سفته میگیریم، فلان میگیریم، فلان میگیریم، ضامن میگیریم. برید ببینید نظام های سنتی دارن چجوری کار میکنن. 50 ساله، 40 ساله، فلان عمده فروش میلیون ها تومان به فلان تولید کننده پرداخت میکنه بدون این که ازش وثیقه بگیره، سفته ای بگیره، فلان. اعتماد بین خریدار و فروشنده وجود داره. من نگام اینه، اون اعتماد رو ما باید نوین سازی بکنیم، اون اعتماد رو باید نوین سازی بکنیم. در حکمرانی کشاورزی این مسئله بسیار مهم استش که توجه به این ریزکاری ها داشته باشیم و عملا از منظر یک تجربه بین المللی، یک رهیافت بین المللی یا یک روش بین المللی الزاماً یا منحصراً در واقع عمل نکنیم، که این هم فوق‌العاده مهم استش که بایدش توجه داشته باشیم. خب در ارتباط با حکمرانی کشاورزی، بالاخره ما تا اینجا چند تا متغیر رو هم ذکر کردیم. حالا بخوایم ببینیم چجوری اندازه گیریش بکنیم، بعدم بریم وارد مباحث بعدی حکمرانی کشاورزی بشیم. خب ما چند تا فاکتور رو داشتیم، از جمله مشارکت. بحث مشارکت رو اگر ما در بخش کشاورزی بخوایم اندازه گیری بکنیم، بعد برسیم به اون معرف کلی حکمرانی که میانگین ساده شاخصهای حکمرانی هستش یا شاخص کلی حکمرانی رو بخوایم محاسبه بکنیم، عملا عنصر مشارکتمون در واقع میشه مشارکت انجمنهای صنفی و کارگری، نهادهای مردمی، تعاونیهای تولیدی، توزیعی بخش کشاورزی در فرایند تصمیم گیری و برنامه‌ریزی توسعه کشاورزی. شاخص دومی که میتونیم در واقع ازش نام ببریم در ارتباط با ثبات سیاسی، اطمینان خاطر از فضای با ثبات سیاسی در جامعه و تحریک انگیزه های سرمایه گذاری در کسب و کار کشاورزی از طریق ایجاد محیطی بدور از هر گونه ریسک، خشونت، ناامنی. کوچکترین تصمیمی که ما در بخش کشاورزی میگیریم بلافاصله روی الگوی کش خودش اثر نشون میده، روی سطح زیر کش خودش نشون میده، روی رفتار کشاورز خودش نشون میده. پس باید خیلی دقت داشته باشیم روی کلمات، روی جملات حکمرانان کشاورزی، مدیران بخش کشاورزی در بخش کشاورزی حساسیت وجود داره. یعنی کلماتشون بلافاصله تو بخش کشاورزی اثر خودشون نشون میده. یک نمونه ساده ای رو عرض بکنم. چند وقت قبل با یک تحلیل، با یک در واقع بنفیت کاست به این جنبندی رسیدیم که واردات برنج در فصل برداشت هم انجام میشه. واردات برنج در فصل برداشت هم انجام میشه. چون در این 4 ماهی که ما منع واردات برنج رو داشتیم، عملا سالانه از جیب ملت میلیاردها دلار رو فرستادیم اون طرف که برنج رو با قیمت بالاتر وارد کشور بکنیم. یعنی عملا یک مسببه، چیزی که عرض کردم قوانین، یک مسببه بد، یک مسببه‌ای که ظاهرا برای حمایت از تولید کننده بوده اما عملا تحمیل هزینه کرده بر مصرف کننده. سیاست خوب سیاستی هستش که هم منافع تولید کننده رو در بر داشته باشه، هم منافع مصرف کننده، دوتا رو باید با هم توأمان داشته باشه. در حکمرانی خوب کشاورزی ما نگاه تک محوری نداریم، نگاه تک بودی نداریم. گفتیم حکمرانی خوب حکمرانی هستش که چند بچی هستش، چند بودی هستش، نگاه چند بودی داره. اما این مسببه باعث شده که از این ملت بره برگرده، به جای اینکه سفره این فرد رو، سفره غذای این فرد رو ارزونتر بکنه، گرونتر هم کرده. چرا؟ چون الان فصل برداشت در دنیا هستش، ما میتونیم با قیمت پایین‌تر خرید کنیم وارد کشور بکنیم. خب این مسببه اومد لغو کردیم. معنی هم داره لغو واردات، یعنی واردات رو در واقع اون مسابقه قبلی رو لغو کردیم، واردات انجام میشه اما برای حمایت از تولید کننده توزیع صورت نمیگیره، محدود صورت میگیره در حد نیاز سرانه‌ای که وجود داره. اما بعد از فصل برداشت توزیع در واقع بیشتر هم خواهد شد، اما با قیمت پایین، اما با قیمت پایین. پس این هم یه نکته هست که اطمینان خاطر از فضای باثبات سیاسی در جامعه. خب اگر ما بخوایم الان فرض مثال از باب در واقع مثال فرض عرض بکنم، ما برنج توزیع کنیم در ابعاد زیاد، شاید بگیم برای مصرف کننده خوب هستش ولی برای تولید کننده خوب نیست. تولید کننده قیمتش به شدت کاهش پیدا میکنه. تو این بازار کی خرید میکنه؟ برندها، دلالان، واسطه ها. قرار بود سیاست ما یا قرار است سیاست ما منافع تولید کننده، منافع مصرف کننده، منافع همه فعالان زنجیره ارزش رو در واقع تامین بکنه، ولی عملا این اتفاق نمیفته. اطمینان خاطر از فضای باثبات سیاسی باید به تحریک انگیزه‌ای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی منجر بشه. امروز بخش کشاورزی، من از باب واقعیت میدانی عرض میکنم، امروز بخش کشاورزی یکی از باثبات‌ترین بخش‌های اقتصادی کشوره. چند شب قبل هم فکر کنم عرض کردم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی داره تحریک میشه، سرمایه گذاران از بخش های دیگه دارن شیفت پیدا میکنن به سمت بخش کشاورزی به دلیل سیاست های حمایتی که ما از بخش کشاورزی داشتیم و خواهیم داشت. یعنی در سال زراعی آینده سیاست حمایتی ویژه تری رو از بخش کشاورزی خواهیم داشت. داره تحریک میشه، از 4% به احتمال قوی امسال خیلی ما عبور خواهیم کرد، غیر از این که تسهیلاتی که خود قانون بودجه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار میده خیلی رشد بالایی رو داشته. شاخص سوم تأمین زیرساخت‌های کالبدی و روستایی که میتونه در کاهش هزینه‌های تولید کشاورزی نقش بسیار موثری داشته باشه. شاخص چهارم چگونگی هدایت و تنظیم مقررات بخش‌های مختلف اقتصاد به ویژه کشاورزی و سیاست‌گذاری کلان اقتصادی در حوزه نرخ‌های تعرفه و عوارض و سایر مسائلی که در کلان کشور داریم، حتی تورم و حمایت از حقوق مالکیت، شاخص بعدی حمایت از حقوق مالکیت مادی و معنوی و تحریک انگیزه سرمایه گذاری های مولد و نوآورانه در میان تولید کنندگان کشاورزی، دانش بنیان سازی بخش کشاورزی و اون چیزی که باز تو جلسات گذشته صحبت کردم، افزایش مشارکت انجمنها، تشکلها و سازمانهای صنفی مردم نهاد مثل اتاق اصناف کشاورزی، مثل سازمان نظام مهندسی کشاورزی که بیان نقش بازی بکنن در فضای حکمرانی کشاورزی و دولت یا وزارت جهاد کشاورزی رو به عملیاتی که در میدان انجام میده، به سیاست هایی که اتخاذ میکنه، به برنامه هایی که اتخاذ میکنه پاسخگو بکنه و عملا از اعمال قدرت دولتی به نفع در راستای در واقع نفع شخصی جلوگیری بکنن. خب این مشخص هستش که اگر ما با یه چنین رفتاری در واقع حرکت بکنیم، با یه چنین نگاهی در حکمرانی حرکت بکنیم، انتظار این هستش که با افزایش این شاخصهای برشمرده شده فعالیت های کشاورزی سودآور بشه. هر زمان ما در وزارت جهاد کشاورزی حکمرانی، نمیگم خوب، دقت کنید، نمیگم خوب، چون مسیری که در واقع ریل گذاری شده نیازمند تغییر ریل در بخش کشاورزی، هنوز نمیگم خوب، میگم نسبتاً خوب. هر موقعی که حکمرانی نسبتاً خوب در بخش کشاورزی توسط مسئولین بخش کشاورزی، دولت، تشکل‌ها، بگیم در مجموع اون سیستم، اون مجموعه، حکمرانی نسبتاً خوب اعمال شد، بخش کشاورزی سودآور شد، فعالیت‌های کشاورزی سودآور شد، رشد توسعه کشاورزی در مناطق روسیه اتفاق افتاد، افزایش امنیت غذایی اتفاق افتاد، درآمد تولیدکنندگان محصولات کشاورزی افزایش پیدا کرد، رفاه روستاییان افزایش پیدا کرد، از میزان فقر در جامعه کاسته شده، ضریب جینی چی شده؟ کوچکتر شده، اختلاف بین شهر و روستا کمتر شده. حکمرانی کشاورزی اساساً میتواند یک بخش رو، ببخشید، حکمرانی خوب یا بد، میتواند یک بخش رو ارتقا بده، به تعالی برسونه، میتونه نابودش کنه، مثل سیاست بد اقتصادی که در ارتباط با ارز ترجیحی ما اتخاذ کرده بودیم، سیاست بد اقتصادی که 3-4 سال ما در ارتباط با نهادهای دام و طیور اتخاذ کردیم، ارز 4200 تومانی میدادیم به وارد کننده که واردات نهاده رو داشته باشه. چه چیزهایی رو رقم زده؟ قرار بود این سیاست ارز ترجیحی قرار بود امنیت غذایی رو ارتقا بده، سفره مردم رو به لحاظ غذا، هزینه تولید، هزینه غذا در واقع کاهش بده، رفاه مصرف کننده رو افزایش بده، رفاه تولید کننده رو افزایش بده، قرار بود بهره‌وری رو افزایش بده، درست برعکس شد، رشد بهره‌وری رو کاهش داد، تغییر کاربری محصولات زمین اراضی کشاورزی رو ارتقا داد، یعنی افزایش داد، شرایط رو بدتر کرد، نرخ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی منفی شد. چرا؟ چون هرچی پول داشتیم 312 همت رو می‌فرستیدیم برای واردات نهادهای دام و طیور. نهادهای دام و طیوری که ارزان وارد بشه با ضریب تبدیل بالا، بگیم به لحاظ عددی، مثلا 2.5 2.6 2.1 تبدیل به گوشت بشه، مرغ بشه، نمیدونم فلان بشه، بیاد روی سفره مردم. به همین دلیل این سیاست بد اقتصادی روی سفره مردم اثر منفی داشت. هر موقع حکمران کشاورزی درست عمل کرد، نتیجه گرفت. به همین دلیل حکمرانی کشاورزی شاید بگیم یکی از مهمترین حکمرانی ها در نهادهای اقتصادی هستش که به صورت مستقیم و غیر مستقیم میتونه حکمرانی، یعنی نتیجه حکمرانی رو در نهادهای اقتصادی دیگه چیکار بکنه؟ تعیین بکنه، یا برهمش بزنه، یا بهبود ببخشه، یا بدترش بکنه. این رو باید بهش بسیار توجه داشته باشیم به دلیل نقشی که کشاورزی در فرآیند توسعه در واقع از خودش بروز میده و ظاهر میکنه. خب بحث بعدی من راجع به تنظیمگری هستش، تنظیمگری رفتار با توجه به رفتار حکمران کشاورزی. در حکمرانی خوب کشاورزی، نهاد حکمران سازی رو کوک میکنه که همه هماهنگ در واقع حرکت رو انجام میدن. اما در حکمرانی بد جالب اینجاست که اونهایی که پایین هستن، اونهایی که در سطوح دیگه هستن، سطوح پایین تر هستن، اونهایی که جزء مؤلفه های اون سیستم حکمرانی هستن، نگاه میکنن فقط به ساز، خودشون رو هم آهنگ نمی کنن، فقط نگاه میکنن که از این ساز آیا میتوانن، رانتی تولید بکنن، از این ساز میتوانن در واقع اختلالی رو دریابن، به جای اینکه کمک میکنن به اون ساز اگه سازش بده اصلاحش کنن، کمک بکنن. مشارکت یعنی همین، اگه سازش ناموزونه یا نامتوازنه بیان چیکار کنن؟ کمک بکنن ساز رو هماهنگ بکنن. قراره که در حکمرانی کشاورزی همه اجزا، همه مؤلفه ها نقش خودشون رو درست عمل بکنن تا ستاده مطلوب ناشی از حکمرانی اتفاق بیفته. منافع همه فعالان بخش کشاورزی تأمین بشه. یه مثالی عرض میکنم. دیروز من یه جلسه ای رو داشتم با یه مجموعه ای، بعد گفتن آقا ما رو جریمه کردن، جریمه های سنگینم شدیم. گفتم خیره. گفتن آقا اجازه بدید، ما شما که قیمت گندم رو افزایش دادید، از 7500 تومان حداقل قیمتی که تعیین کرده بودید کردید 10500، بذارید ما هم قیمت محصولمون رو 2-3000 تومان ببریم بالا. گفتم یعنی چی؟ گفتن آقا شما 2-3000 تومان برد چیز 7500 کردین 10500، 3000 تومان بردید بالا، ما هم اجازه بدید 3000 تومان از جیب مصرف کننده برداریم. شما برداشتید، اجازه بدید ما هم برداریم. گفتیم که خب ظاهرا شما اون جریمه‌ای که شدید نمی‌خواید در بیارید، رفتاری که ما انجام دادیم با رفتاری که شما انجام میدید کاملا متفاوته. گفتم نه هیچ فرقی نداره، اجازه بدین ما قوانین و مقررات رو رعایت نکنیم. گفتیم خب این که میشه بدترین نوع حکمرانی که ما میتونیم داشته باشیم، بدترین نوع تصمیمی که میخوایم میتونیم داشته باشیم. یعنی یه بار شما خلاف انجام بدین، جریمه بشین، بعد ما دوباره اجازه بدین قوانین و مقررات رو شما نادیده بگیرید، دوباره خلاف بکنید. این که من عرض کردم اخلاق در بازار مهمه همینجاست. اخلاق در بازار مهمه همینجاست. خب حکمرانی خوب، حکمرانی خوب حکمرانی هستش که بتونه روابط متقابل یعنی چی؟ یعنی من نگاهم به شما، شما نگاهتون به من. حالا من تفسیرم اینجوریه، روابط متقابل، روابط حمایت کننده و همکارانه بین دولت و بخش خصوصی شکل بگیره یا به وجود بیاره. روابط بین این مجموعه ها و در واقع ضرورت مکانیزمی که بتونه قدرتمندانه در جهت تسهیل تعاملات نقش بازی بکنه فوق‌العاده مهمه. فوق‌العاده مهمه. حکمرانی خوب حکمرانی هستش که هم مشارکت رو داشته باشه، هم شفافیت در تصمیم گیری رو داشته باشه. شفافیت در تصمیم گیری، حالا من باز توضیح خواهم داد، تصمیم گیری بسیار بسیار یک جزء حساس و چی بگم، بسیار بسیار جزء حساسیه، فقط تنها از حساسیت بالایی برخوردار هستش تصمیم گیری. چرا؟ چون ما گاهی شفافیت در تصمیم گیری نداریم. گاهی اوقات تصمیماتی که میگیریم برای یک حوزه بسیار کوچیک میگیریم، گاهی اوقات برای یک منطقه بسیار کوچیک میگیریم. امروز یه جلسه داشتیم، یه پیشنهادی ارائه شده بود، برای من خیلی جالب بود، در یک نشست که بالاخره مطبوعات حضور داشتن، رسانه‌های تصویری حضور داشتن، فرد پیشنهاد داد آقا قیمت مثلا گندم در اراضی فلان 5% بالاتر از اراضی فلان باشد. مثل اینکه ما بگیم قیمت گندم در فلان زمین توی یک استان از فلان زمین بیشتر باشد. بله، در یک شرایط بسیار بسیار خاص که ما ابزارهای آزمایش داشته باشیم که در واقع کیفیت سنجی بکنیم از محصول گندم خودمون، میتونیم بگیم بله بر اساس کیفیت محصول تولیدی این قیمتش اینقدره، این قیمتش اینقدره. ولی وقتی توی دو تا مزرعه کنار هم دیگه یکی دیم باشه یکی آبی باشه، بگیم دیم قیمتش 5% بالاتر، اینا همون تصمیمات بد هستن یا تصمیمات در واقع تصمیماتی هستن که اگر گرفته بشه اختلال ایجاد میکنه، اختلال ایجاد میکنه. در حکمرانی خوب ما علاوه بر اینکه مشارکت باید داشته باشیم، شفافیت در تصمیم گیری باید داشته باشیم، عقلانیت در تصمیم باید خودشو نشون بده، عقلانیت در تصمیم باید خودشو نشون بده، پاسخگویی، حاکمیت قانون، توانایی پیشبینی آینده باید داشته باشین. در حکمرانی خوب، در حکمرانی خوب ما توانایی پیشبینی آینده باید داشته باشین، 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 4 ماه دیگه پیشبینیمون چه چیزی خواهد بود. بحث های دموکراسی و نمیدونم آزادی های ویژه و این ها هم در واقع یک حوزه‌ای هستش که باید بهش توجه داشته باشیم، یا عدالت، یا حق اعتراض، یا آزادی، یا تخصیص کارآمد منابع، کیفیت اداره در واقع اون واحد یا بخش، بوروکراسی، همه اینها در حکمرانی خوب در واقع خودشون نشون میده. تعدد و تکثری که ما توی معانی، توی ویژگی‌های حکمرانی خوب داریم، خودش نشون دهنده این هستش که در واقع اجماع در حکمرانی وجود نداره، که توی جلسه گذاشتم عرض کردم. این به این مفهوم هستش که بستر، هدف، تأکید، روی کرد، نگاه، نقشه راه، سیاست‌های کلی، اینها تعیین کننده چیه؟ نوع حکمرانی هستش یا شاخص‌هایی که در حکمرانی نقش بازی می‌کنن. درست بانک جهانی 6 شاخص داده، ولی هر کسی برای هر کشوری با توجه به مقتضیات خودش شاخص‌هایی رو برای حکمرانی داره، تعریفی رو برای حکمرانی داره. به همین دلیل هستش که دوستان ما در همین مجموعه حکمرانی اعتقاد به حکمرانی متعالی دارن. چرا؟ چون با توجه به بسترهای دینی، مذهبی، اسلامی خودمون باید تعریف از حکمرانی کشاورزی داشته باشیم یا حکمرانی در حوزه‌های مختلف داشته باشیم یا اساساً عام بگم حکمرانی داشته باشیم. در حکمرانی متعالی کشاورز، در حکمرانی خوب کشاورز است به عنوان یک بنگاه تولیدی است. اما در حکمرانی انسان، در حکمرانی اسلامی یا متعالی، کشاورز ابتدا یک انسان استش. این تفاوت‌هایی هستش که حالا اشاره خواهم کرد که در اون بستر اقتضاعات بایدش توجه داشته باشیم. در حکمرانی خوب گاهی اوقات کشاورز دیده نمی شود. در حکمرانی اسلامی کشاورز همیشه دیده می شود. کجا دیده میشه؟ خودتون فکر بکنید. کجا فکر کشاورز میکنید؟ خودتون فکر بکنید. من در جمع نمونه ها صحبت میکردم، نمونه های کشاورزی در یک از استان ها گفتم. اساسا من از این که شما اینجا نوشتید مراسم مثلا تقدیر از نمونه های کشاورزی و برتر کشاورزی ناراحتم. ناراحت میشم. خوشحال نمیشم. هرچند خوشحالی داره، اما اون جوری که شما از این کلمات لذت میبرید، من از این کلمات لذت نمیبرم، چون از اون طرف رنج میبرم. چرا؟ چون همه کشاورزان ما در ایران اسلامی هم نمونه هستن، هم برتر هستن. چرا نمونه هستن؟ چرا برتر هستن؟ چون دارن در این شرایط جنگ اقتصادی، چون دارن در این شرایط خشکسالی، چون دارن در این شرایط تغییر اقلیم با کمبود منابع آب، با کمبود تسهیلات، با کمبود نمیدونم ماشینالات دقیق یا با کیفیت بالا، بالاخره با داشته های خودشون دارن بهترین محصول رو تولید میکنن. امنیت کشاورزی، امنیت غذایی کشور رو تأمین میکنن. من از این ناراحتم که شما 20 نفر آوردید میگین اینا نمونه هستن. بله اینا نمونه هستن، اینا تولیدشون بالاتر هستش، اما بریم ببینیم تفاوت‌های اینها چی هستش. اینا نمونه هستن، ولی اونا نمونه هستن. اونا با توجه به محدودیت‌های خودشون تولید میکنن، توان مالیشون پایینه، ولی اینا توان مالیشون بالاست. همه دارن تولید میکنن، چون همه دارن میکنن یک کار مقدس دارن انجام میدن، یک کار مقدس دارن انجام میدن. کشاورزان از بهترین مخلوقات هستن، از بهترین مخلوقات هستن. پس در حکمرانی کشاورزی، حکمرانی خوب کشاورزی یا حکمرانی متعالی کشاورزی، همه کشاورزان خوبن. چرا؟ چون دارن به امنیت غذایی کشور کمک میکنن، دارن برای هم نوعان خودشون غذا تولید میکنن، دارن هم نوعان خودشون رو تغذیه میکنن، با عشق هم تغذیه میکنن. نکته دوم من این بود، من از تولید از محصولی که مصرف میکنم، از غذایی که مصرف میکنم لذت نمیبرم، اما از تولید کشاورزی لذت میبرم. از اینکه یه سیاستی رو ما اتخاذ میکنیم روی تولید کشاورزی اثر مثبت میذاره، روی منافع درآمد کشاورزان اثر مثبت میذاره، من لذت میبرم. حکمران کشاورزی باید از نوع مدیریت، از سبک مدیریت، از تصمیمی که در بخش کشاورزی میگیره دقت کنید، از تصمیمی که در بخش کشاورزی میگیره، از نتیجه نهاییش مطلع بشه، پیش بینی میکنه. وقتی تصمیم میگیره باید لذت ببره، نه اینکه در فشار تصمیم بگیره یا تصمیم بگیره ندونه چه اتفاقی میفته. این بدترین نوع حکمرانی هستش، حکمران کشاورزی یا در واقع مدیر کشاورزی از تصمیم هایی که میگیره باید لذت ببره، به جهت اینکه بر رفاه، بر معیشت، بر آینده کشاورز و کشاورزی اثر میذاره. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. اوقات دوستان اگر سوالی دارن از آقای دکتر میتونن دستشون رو بیارن بالا که من براشون صداشون رو باز کنم که انشالله خدمتشون بشه. بله آقای محمد نیا، بفرمایید. آقای محمد نیا
سلام علیکم، صدای من رو دارید؟
بله آقای،
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت دکتر قربانی و همه عزیزان شرکت کننده. مسئله رو خواستم عرض کنم در مورد به اصطلاح نوعی حکمرانی علمی در حوزه کشاورزی هست، در واقع استفاده از ظرفیت به طور خاص مراکز علمی، اندیشکده ها و دانشگاه ها. بپرسم که نبغه از این ظرفیت چقدر واسه تصمیم گیری ها استفاده میشه؟ متشکرم.
اساساً من سلام عرض بکنم خدمت جناب عالی. اساساً نگاه کنید، حکمرانی کشاورزی غیر علمی نیست. اساساً حکمرانی کشاورزی غیر علمی نیست. یه زمانی یه بنده خدایی رفته بودیم در یه جلسه، گفت که دانشگاه ها چیزی تولید نمی کنن، مهندسی کشاورزی دانشی ندارن، اصلا متخصصین کشاورزی چیزی بلد نیستن. گفتم که فلانی؟ گفت بله. گفتم این پاورپوینتی که الان شما دارید از روش صحبت می کنید، حالا راجع به رساله و تزه و اینا هم صحبت کرده بود یا پایان‌نامه هم صحبت کرده بود. گفتم یه سوال ساده دارم، اساساً اینجا شما با یه پاورپوینت دارین صحبت می‌کنین دیگه؟ گفت بله. گفتم اینو کی تولیدش کرده، کی طراحیش کرده، کی برنامه‌اش نوشته؟ گفت معلومه، یه متخصص. گفتم خب جواب سوال خود دادی. همین شما که الان دارید اینجا ارائه میکنید در کجا درس خوندید؟ گفت دانشگاه. گفتم بالاخره الان کارآمدید یا ناکارآمدید؟ چیزی بلدید یا بلد نیستید؟ خب خوشبختانه اون رئیس موافقش، ایشون یه مسئولیت هم داشت، بلافاصله عزلش کرد. من میخوام بگم حکمرانی کشاورزی یه مقوله غیر علمی نیست، یه مقوله غیر علمی نیست. یعنی چی؟ یعنی ساده تر بگم، تو یکی از جلسات من این رو تو وزارت جهاد کشاورزی گفتم، تو یکی از جلسات گفتم دقت کنید، اگر میخواید سیاست ها و برنامه هاتون اثر بخش باشه، حتما باید سیاست های علم پشتیبان داشته باشید. سیاست های علم پشتیبان چیه؟ سیاست هایی هستش که توسط نهادهای مختلف علمی باید پشتیبانی بشه. خب بعدش وزیر محترم یه نشستی رو با اندیشکده ها داشت، یه نشستی رو با انجمن ها داشت، یه نشستی رو با فلان داشت. به من تأکید کرد که اولا دبیرخانه ای رو در مؤسسه اقتصاد کشاورزی اساسا ایجاد کردیم برای ارتباطات. به من تأکید کرد که هر کاری که میخوای انجام بدی حتما نظر دانشگاه ها متخصصین رو، حالا رسمی یا غیر رسمی، بگیر. در همین چارچوب ما الان در وزارت جهاد کشاورزی در معاملات برنامه‌ریزی جهت اطلاع 8 میز تخصصی مدیریتی سیاستی ایجاد کردیم که از بچه های جوان داخلش هستن، 20 سال، 22 سال، 25 سال، که اتفاقا بخشی از این افراد از اندیشکده هستن، اساتید دانشگاه هم هستن، بعضی مجازی، بعضی غیر مجازی، حسب مورد ما چیزی ارسال میکنیم، حتی برای یه استاد دانشگاه نظر شما چی هستش و الی آخر. پس حکمرانی کشاورزی حکمرانی علمی هست، کشاورزی غیر علمی نداریم، مثلا کشاورزی غیر علمی نداریم، حکمرانی کشاورزی کاملا علمی هستش. قطعاً همه کارهایی که در بخش کشاورزی انجام داره میشه، الان آبیاری زیر سطحی رو ما داریم میبریم علمی، یک نهاد پیشرانی داره روش مطالعات رو انجام داده، داریم روی مثلا یه بحث دیگه آبیاری زیر سطحی کار میکنیم، یه شرکت دانشبنیان در قزوین روش کار کرده، روی حوزه های مختلف. بالاخره همین سایبانی که در بخش باغبانی شما استفاده میکنیم، بالاخره یه مجموعه روش کار کردن، حالا نمیگیم مال خودمون هستش ولی بالاخره آوردیم داخل، بومسازیش رو انجام دادیم.
ممنون آقای
شار بعد آخر
به وقت من کوتاه اگر پاسخ بدیم ممنونتون شم، چون دوستان جدادشون زیاده. ممنونم آقای دکتر، ببخشید. آقای اسعد اگر صدا من رو دارید، آقای اسعد در خدمت شما هستیم. آقای اسعد صدای من رو دارید؟ جناب اسعد؟
آقای محمد نیا سوالی که الان اینجا میبینم نوشتن، ما در وزارت جهاد کشاورزی حداقل در حوزه خودم رو عرض میکنم میکرو پروژه داریم، پروژه نداریم. میکرو پروژه داریم، یه مشکل 2 هفته بعدش باید راه حلش بیاد.
بسیار خب، خیلی ممنون آقای دکتر. آقای مقدم میکروفونتون بازه اگر. جناب مقدم کامراتون رو ببندید آقای مقدم، میکروفون رو باز کنید. آقای مقدم صدا من رو دارید؟
سلام، صدای منو شما دارید؟
بله بله، بفرمایید آقای مقدم.
بله بله.
عرض از مزاحمت می‌خواستم از وقتی که دکتر گذاشتن تشکر کنم و می‌خواستم بپرسم که به نظر شما دو تا سواله، اگه ایرادی نداره سوال اولو می‌پرسم.
اگه سریع بفرمایید ممنونتون میشم آقای مقدم.
به نظر شما چرا حکمرانی هوشمند در کشاورزی و حالا مرحله قبلش کشاورزی هوشمند در ایران به طور حالا گسترده اتفاق نیفتاده؟ و سوال دوم اینه که مثلا آمایش سرزمینی بر اساس قابلیت های زیست بومی و اقلیمی آیا انجام شده که بر اساس اون هوش مصنوعی بیاد تصمیم بگیره بر اساس ویژگی ها و اقلیمی که مثلا یک مزرعه داره بذر پیشنهادی بده و شبیه همچین چیزای هوشمندسازی برای مزاره؟
ممنونم
آقای. آیا اصلا بهش چک شده؟
بله، در اطلاف هوشمندسازی بخش کشاورزی، یکی هوشمندسازی کشاورزی داریم، یکی هوشمندسازی زنجیره‌های تأمین رو داریم که هر دوتا در دستور کار هستش. بله، حرکت‌هایی رو انجام دادیم اما رشدش خیلی بطئی و کند هستش که این خودش نیازمنده در واقع ردیف بودجه، چون هوشمندسازی یکی از در واقع نیازهاش بودجه است، چون نیازمند تجهیزات و تأسیسات مختلفی هستیم. خوشبختانه مجلس شورای اسلامی بودجه خوبی رو برای هوشمندسازی در بخش کشاورزی در واقع تعبیه کرده، ما هم در وزارت جهاد کشاورزی بخش هوشمندسازی کشاورزی رو راه انداختیم که یک مدیریتی هستش و داریم روش کار میکنیم، هم هوشمندسازی بخش کشاورزی، هم از طریق پرداخت تسهیلات، هم در واقع سیستمی که خودمون در وزارت جهاد کشاورزی داریم، هم هوشمندسازی زنجیره تامین رو تو دستور کار داریم. در ارتباط با آمایش هوش مصنوعی که شما فرمودید، آمایش رو دیگه تقریبا نهایی شده، الان در سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری انشالله به زودی ابلاغ خواهند کرد، در بخش‌های مختلف بحث آمایش اومده، اما اینکه از هوش مصنوعی چجوری استفاده کنیم چجوری استفاده نکنیم، من چون نه تخصصی در هوش مصنوعی دارم و نه اساسا میدونم چجوری میتونیم ازش استفاده کنیم، پاسخی ندارم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم. آقای غلامپور، صدا من رو دارید آقای غلامپور؟ آقای غلامپور در خدمت شما هستم. بفرمایید آقای غلامپور. آقای غلامپور
سلام. سلام،
بفرمایید آقای غلام. بفرمایید.
وقت بخیر. من چند تا سوال داشتم
دیگه کوتاه
تا خواستم ببینم که در تعریف حکمرانی باشه، در مورد حکمرانی که الان دارین صحبت میکنین، آیا نهادهای اداری کشور ما آموزش حکمرانی دیدن؟ آیا الفبای حکمرانی رو بلد هستن یا خیر؟
ممنونم آقای غلام.
نکته خیلی دقیق رو اشاره کردین. اساساً این مؤسسه‌ای که شکل گرفته، یکی از وظایفش در واقع همین هستش که مدیران عالی، مدیران میانی، اینها رو در واقع بیاره در این دوره‌ها آموزش حکمرانی بدن. اگه بخوایم جواب بهتون بدم، نه.
ممنونم آقای دکتر.
شاید از ساده‌ترین اصول حکمرانی و نظام تصمیم گیری هم اطلاع نداشته باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای ولدخانی بفرمایید. آقای ولدخانی، آقای ولدخانی میکروفونتون بازه، بفرمایید.
صدا میاد؟
بله بله، بفرمایید آقای ولدخانی.
سلام، وقت بخیر. من سوالم سریع میپرسم، البته 3-4 روزی دارم میپرسم جواب نمیگیرم. ببینید الان ما بحث روستاها رو داریم، خب هم بحث حکمرانی باید توشون به قول من ورود پیدا کنه، همین که ما الان انتخابات ایجاد کردیم و مردم روستا میان یه سری افرادی، حالا چه متخصص نباشن چه این کار نباشن، با چه روی کردی میارن روی کار و روستاها میرن به هر سمتی که خودشون بخوان. من میخوام ببینم آیا ما نمیتونیم تحمیلی یا حکمرانی تحمیلی تو روستا ایجاد کنیم و این همه متخصص کشاورزی داریم تو جای مختلف با ورودی‌های مختلف و تیم‌های مختلفی و با ساختارهای حکمرانی در روستاها شکل بگیریم، چون واقعا 80-90% روستاها دارن میان به سمت شهری شدن و هیچ هدفی هم ندارن و ویلاسازی و انواع کارها داره اتفاق میفته. من اینو میخواستم تو بحث حکمرانی هم ورود کنید هم سوالمو جواب بگیرم.
با تشکر.
شما احتمالاً در اتحاد شوراها دارید صحبت میکنید. من فقط عرض میکنم که ببینید، یک اقدامی رو نظام مهندسی انجام داده، مراکز خدمات غیر دولتی رو در روستاها، هر روستایی که یک متخصص کشاورزی وجود داره در واقع راه اندازی کرده که اون خیلی میتونه تأثیر داشته باشه. ضمن این که این چیزی که شما فرمودید که بالاخره تحمیلی هستش، بالاخره میگن یکی از همون اصولی که من توی جلسات عرض کردم بحث تعاملات هستش، بحث تعاملات دو سویه و ارتباط گیری ها هستش. اون چیزی که در حتی رای گیری یا انتخابات اثر میذاره اون ارتباط گیری هایی هستش که من باید در روستا داشته باشم، یا در واقع کارکردهایی رو داشته باشم که روستایی ها دیده باشن. من فکر کنم این مراکز خدمات غیر دولتی که الان داریم خیلی میتونه نقش بازی کنه. نکته دوم، حرکت گروه های جهادی در روستاها فوق العاده میتونه تاثیرگذار باشه، سمت و سو بده، که بالاخره متخصصین کارآمد هستن، مثلا گروه جهادی فلاحت احسان که مثلا ستاد اجرایی داره، اینها میتونن نقش بازی بکنن. بالاخره فرایندی هستش که نیازمند فرهنگسازی هستش و عملا شاید ما به عنوان وزارت جهاد کشاورزی خیلی نقش نداشته باشیم، نهادهای دیگه باید نقش بازی کنن.
سپاسگزارم آقای دکتر. آقای اکبری فرد، اگر صدای من رو دارید بفرمایید.
سلام عرشون.
سلام آقای اکبری، بفرمایید.
ما به خیلی صدای بنده رو داری؟
بله بله، بفرمایید بفرمایید.
آقای دکتر، خب بحث اینا چون بحث شفافیت بود، من خاطرم از تقریبا دو سال پیش سلسله جلساتی که توی دبیرخونه مجمع شرکت می‌کردیم، اتفاقا چند تا در بحث شفافیت بود و یه سری تبعات جانبی که موضوع شفافیت برام ایجاد کرده. مثال می‌دارم، وزارت سمت اومده بود یه سری از اطلاعات در واقع ارزی ایران رو روی سایت‌ها قرار داده بود و دقیقاً این باعث شده بود که دشمن متوجه بشه که کدوم افراد از کشور دارن چه تحریمی دور می‌دادن. که حالا جدیدترش بحث شرکت ماموت بود که شرکت خارون توی آمریکا دقیقاً با استفاده از همین اطلاعاتی که ما روی سایت هم می‌ذاریم کل مسیر شرکت خارون محاسبه کرده بود چه جوری داره تحریم‌ها رو دور می‌زنه، که خیلی هم خب مشکلات متعددی برام ایجاد کرد. من متوجه نشدم که الان بحث شفافیت به چه صورت است. آیا یعنی ما همه اطلاعات حوزه کشاورزی رو باید بدون هیچ فیلتری در اختیار همه عموم بذاریم حالا بتونن استفاده کنن، یا نه نسبت و در واقع قواعد رو در واقع اطلاعاتی ندیم؟ ممنون میشم توضیح بفرمایید.
حالا من تو این اسلاید یه سری چیزا نوشتم که جلسه آینده بیشتر توضیح میدم، ولی از باب اطلاع شما، ما مصوباتی داریم در کمیسیون های مختلف دولت که اطلاعاتی که جنبه امنیتی داره، اطلاعاتی که باعث میشه در واقع دشمن ازش استفاده بکنه، منع بارگذاری در سامانه ها رو داره. یعنی برای خیلی از دستگاه میگیم اطلاعات شفاف ارائه بشود، ولی اینجا میگیم نشود. ضمن اینکه مثلا ما الان در وزارت جهاد کشاورزی به جهت اینکه برخی از اطلاعات بازار رو اختلال ایجاد میکنه، مثلا میبینی یه معاونی خطاب به وزیر یا یه معاون نسبت به یه معاون دیگه یه نامه می‌نویسه میگه که مثلا فلان محصول کمه، یا مثلا فلان محصول در بازار، اون فلان محصول کمه منظور تولیدش کم شده یا کاهش پیدا میکنه یا پیشبینی میشود کاهش پیدا کنه، یا فلان محصول در بازار کمه، این بلافاصله اختلال ایجاد میکنه، چون اینا توی اتوماسیون اداری حرکت میکنه و بلافاصله کپی گرفته میشه فرستاده میشه به بیرون یا در فضاهای مجازی حرکت میکنه. ما اخیراً اتفاقا توی مکاتباتمون تصریح شده که به هیچ وجه اعداد ارقامی که باعث ایجاد اختلال در بازار میشه یا فضایی رو برای تولید رانت برای یک عده ایجاد میکنه، اساسا در نامنگاری ها از این اعداد ارقام استفاده نکنید. میتونید برید پیش همون معاون یا پیش آقای وزیر در واقع صحبت بکنید چه ضرورت داره که نامنگاری بشه. بالاخره ما این رو توی دولت هم داریم که اعداد ارقامی که جنبه محرمانه داره یا جنبه اطلاعاتی داره امنیتی داره به هیچ وجه در واقع نباید منتشر بشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم ازتون، خدا هم قوت. دوستان خیلی متشکرم، انشالله فردا خدمتتون خواهیم بود در رأس ساعت 9. یه دوستی آقای دکتر پرسن که ما چقدر حکران داریم، من لازمه توضیح بدم و دفاع کنم اینجا مدرسه حکرانی در بیانیه گام دوم انقلاب این مدرسه رو به هر حال با همت آقای دکتر غضنفری ایجاد کرده و الان هم در حال تربیت حکران‌های جوان هستش. واقعا قدم‌های بسیار خوبی رو برداشته این مدرسه و و امیدوار هستم که به هر حال این قضیه بتونه کمک بکنه تو فضای حکمرانی کشور. از شما هم خیلی ممنونم آقای دکتر، بسیار مستقلت و فوق‌العاده خود دید من رو به نسبت کشاورزی واقعا عوض کردی تو همین چند جلسه. امیدوارم که تو روزهای آتی هم بتونیم از وجودتون استفاده کنیم. خیلی ممنونم، خدا موفق، سپاسگزارم ازتون آقای دکتر. دوستان عزیز، از همه شما ممنون هستم، انشالله فردا خدمتون هستیم رأس ساعت 21. خیلی متشکرم، شبتون خوش.
خدا حافظ شما، شب بخیر.